بکنن، طوری که استقلال این سرزمین غصب شده و اشغال شده همچنان همونطور مبهم و نامفهوم و غیر شفاف بماند. چرا؟ چون 150 خورده کشور در سازمان ملل در مجمع عمومی رسما دولت فلسطینی را پذیرفتند.
بله.
اما آمریکا چون زیر بار این نمیخواد بره و در این حال میخواد حمایت بکنه از حاکمیت اشغالگران صهیونیست در این سرزمین اشغال شده، داره باز پیوسته حمایت ها یا طرحهایی را ارائه میکنه که بتواند این قیمومت، این به اصطلاح فضای تحت حمایتی حفظ بشه، استقلال فلسطینی تعریف نشود. به واقع این طرح هم 21 بند بود آیه تا
درسته. بله بله.
یک بندش رو ترامپ با شدت و دعوا و مرافعه و به قول خودمون آژان کشی از این تیر در آورد و اون بند این بود که در طی فرایند زمان کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه.
بله.
بند 21 این بود که متاسفانه ایشون در آورد. در هر صورت فلسطینی ها حالا چه موضعی خواهند داشت ممکنه این سوال بعدی شما باشه.
بله.
فلسطینی های مظلوم، فلسطینی هایی که آسیب دیدن، قطعا مبارزه دارن میکنن برای این آزادی فلسطین. فی الواقع نبرد آزادسازی فلسطین ادامه پیدا خواهد کرد، فلسطینی ها زیر بار نخواهند رفت. اگر حماس به صورت کلی و مشروط، دقت کنید،
بله،
به صورت کلی و مشروط طرح 20 ماده‌ای یا بیانیه ماده‌ای
پذیرفت.
پذیرفت در کلیات پذیرفت و در جزئیات گفت ما باید بشینیم رو مباحث بحث بکنیم.
درسته.
در واقع میخواست بحث آزادسازی اسرا و آتش بس مرحله اول اجرایی بشود، بعد روند اجرایی نوع حاکمیت بر فلسطین رو بشینن مذاکره کنن.
یعنی یه هوشمندی خاصی هم انجام داد حماسا روی این قضیه. آره.
قطعا همین طور بود، برای اینکه کشتار بیشتر نشود. آره. فلسطین های مظلوم بیشتری کشته نشن، چون روزی 100 تا 200 آدم کشته میشد، صدها نفر مجروح میشدن. خب اینها نمیخوان که مردم مظلوم از اون مصالحه جنگ قرار بگیرن. اگر مبارزه ای هست، مبارزه مقاتل یا رزمنده با صهیونیست باید باشد. منتها اونا فشار به مردم میارن، کشتار وسیع میکنن تا حماسی ها به خاطر مردم یه سری چیزها رو بپذیرن یا بهشون تحمیل بشن که حماس نمیپذیره. بنابراین آینده هم همین گونه خواهد بود. حماس پذیرفت که آقا جون من سلاح رو وقتی که کشور فلسطینی تشکیل بشود و یک حاکمیت فلسطینی باشد کنار میگذارم، مردم هر تصمیمی خواستن بگیرن بگیرن، ولی تا وقتی که مبارزه هست ما سلاح رو کنار نمیذاریم. طرح و بیانیه 20 ماده‌ای را به این عنوان پذیرفتیم که در کلیات آتش بس بشود، اسرا تبادل بشود و مرحله دوم که عقب نشینی کامل صهیونیست هاست و مذاکره در خصوص بندهای دیگر که بتواند سرنوشت فلسطین مشخص شود در مراحل بعد قرار بگیرد.
کاملا درسته. من این هوشمندی خیلی دقیق و میزون بود، یعنی اگر نمیپذیرفتن نیروهای حماس به نوعی حالا جامعه بین الملل نه عموم مردم، ولی الان تاثیر بسیار مثبتی گذاشته روی افکار حالا جامعه
بین. آره. دنبال این بود، فکر میکرد که حماس نمیپذیرد.
آره.
ولی حماس هوشمندانه پذیرفت و خلع سلاح کرد نتانیاهو رو. لذا میبینید که الان با وجود اینکه آتش بس است، باز این نتانیاهو است که نقل آتش بس میکند و همه دیگه براشون عیان شد که نتانیاهو دروغ میگفت، ترامپ هم حامی چشم بسته نتانیاهوست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر هادی سربتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل به ویژه
برنامه.
ممنونم که مثل همیشه آقای دکتر با ما یار و همراه بودید. بهترین ها رو آرزو میکنم براتون. قربونتون برم علی، یارتون. خداحافظ شما. خداحافظ.
امروز دوشنبه است، 24 نوامبر سال 2025 میلادی. کاش میدونستم پشت پرده حقیقت چی میگذره. کاش میدونستیم دشمنان مردم غزه قراره چی به سر این شهر بیارن و برای مردم این شهر اصلا چه خوابی دیدن. کاش میدونستیم چه سرنوشتی در انتظار غزه و مردمانشه. امروز میونه خبرهای جنگ خبری رو خوندم که شاید شنیدنش برای شما هم جالب باشه. بشنوی.
یوسی کوهن رئیس سابق سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد اذعان کرد که مخالفت قاطع مصر مانع اجرای طرحی برای انتقال 1.5 میلیون فلسطینی ساکن نوار غزه به منطقه سینا شد. کوهن در کتاب جدید خود برای نخستین بار از طرحی پرده برداشته که پس از رویدادهای هفته اکتبر 2023 ارائه کرده بود. این طرح حول محور انتقال موقت حدود 1.5 میلیون فلسطینی از نوار غزه به شبه جزیره سینا دور می‌زد و به ادعای کوهن هدف آن کاهش تلفات غیر نظامیان در جریان حملات نظامی اسرائیل به غزه بود. کوهن بیان کرد این پیشنهاد موساد در کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تصویب و شخص او مأمور شد برای جلب حمایت سیاسی و بین‌المللی این طرح را در میان کشورهای مختلف تبلیغ و توجیه کنند. کوهن در این چارچوب به چند پایتخت عربی سفر کرد اما با مخالفت گسترده روبرو شد. او میگوید پیشنهاد ارائه تضمین‌های بین‌المللی با حضور آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای دیگر نیز نتوانست نگرانی‌های دوباره دائمی شدن این جابجایی را برطرف کند. به گفته کوهن مصر صریح‌ترین مخالف این طرح بود و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با رد کامل و نهایی طرح عملاً پرونده آن را بست. این موضوع ریشه در رویکرد رسمی قاهره داشت که بارها تأکید کرده است هیچ گونه جابجایی فلسطینیان به خاک مصر را نمی‌پذیرد.
حالا که آرامش نسبی و موقت در غزه حاکم شده میتونم برق شادی رو تو چشای بچه های این شهر ببینم. بچه هایی که دلشون میخواد سر کلاس های درس بشینن و درس بخونن رو میتونم با دستای خودشون شهرشون رو بسازن. این روزا فعالیت های آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروها این روزا فعالیت های مختلفی رو تو شهر غزه شروع کرده. بشنوین این خبر رو.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد که 330 فضای آموزشی موقت در 59 پناهگاه در نوار غزه ایجاد شده است. آنروا تأکید کرد که این فضاها بدون تجهیزات آموزشی و امکانات پایه خدمات آموزشی را برای بیش از 44,000 کودک فراهم می کنند. از سوی دیگر آژانس امدادرسانی و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا از تداوم سیاست گرسنه‌سازی ساختاری در نوار غزه و تشدید بحران‌های انسانی در سایه کمبود شدید منابع مالی خبر داد. عدنان ابو حسنه مشاور رسانه‌ای آنروا اعلام کرد که بحران غذا علاوه بر مشکلات گسترده در بخش‌های آموزش، سلامت و تأمین مالی، به طور همزمان میلیون‌ها آواره فلسطینی در غزه، کرانه باختری، سوریه، لبنان و اردن را تحت تأثیر قرار داده است. او با بیان اینکه فشارهای رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های اعلام شده علیه فعالیت‌های این سازمان وضعیت را به مرز فروپاشی رسانده تأکید کرد قانون ممنوعیت فعالیت آنروا و سایر اقدامات محدود کننده کسری بودجه سنگین بر جا گذاشته که تا پایان سه ماهه نخست سال آینده به حدود 200 میلیون دلار می‌رسد. به گفته ابو حسن این کشتی مالی به طور مستقیم بر توانایی سازمان در پرداخت حقوق بیش از 30,000 کارمند خود در مناطق مختلف عملیات اثر گذاشته است.
امروز سه‌شنبه است، 25 نوامبر. یادمه ناجی علی همیشه میگفت هیچ وقت از دشمنانت انتظار کمک نداشته باش، هیچ وقتم فکر نکن وقتی اونا کاری برات انجام میدن قرار نفعش به تو برسه، چون اگه اونا به فکر تو بودن هیچ وقت تو رو از خونه و زندگیت آواره نمی کردن. امروز خبری رو شنیدم که این جملات ناجی علی رو به هم خیلی زیاد ثابت کرد. به خبر رو بشنوی؟
جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای در خصوص پایان رسمی فعالیت‌های مؤسسه به اصطلاح انسانی غزه تحت حمایت آمریکا تأکید کرد که این مؤسسه غیر انسانی در روند مهندسی کردن قحطی نوار غزه با اشغالگران صهیونیست همکاری می‌کرد. در این بیانیه آمده ملت فلسطین به این مؤسسه به عنوان شکست رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم در تحمیل کردن شرایط مد نظر آنها نگاه می کنند. از زمان آغاز فعالیت مؤسسه مذکور در نوار غزه شاهد اجرای سازوکار غیر انسانی در این باری که برای توزیع کمک‌های بشردوستانه و به وجود آمدن شرایط خطرناک و توهین‌آمیز برای فلسطینی‌ها بودیم. در این بیانیه تأکید شده است هزاران فلسطینی در مراکز توزیع کمک وابسته به این مؤسسه به شهادت رسیده و زخمی شدند، زیرا عمدن توسط تکدیراندازها هدف قرار می‌گرفتند. نهادهای حقوق بشری و بین المللی باید برای محاکمه اعضای این مؤسسه وارد عمل شوند.
خب در ابتدای برنامه هنزله این پنجشنبه یه خبری رو خدمتتون عرض کردم که بلومبرگ نشرش داده بود و افشا کرده بود، تماس 5 دقیقه‌ای که سرنوشت جنگ رو عوض کرد. حالا میگن که ویتکاف حالا به نوعی تماس گرفته با کاخ کرملین و با یکی از مقامات ارشد کاخ کرملین گفتگو کرده، در حالی که حالا بیایم آقای توافقنامه مشابه اون توافق پیشنهادی دونالد ترامپ برای غزه برای جنگ بین حالا روسیه و اوکراین هم داشته باشیم. به همین منظور، برای اینکه بتونیم این خبر رو واکاوی بکنیم و کالبدشکافی بکنیم و ببینیم اوضاع وارد چه قرار است، افتخار اینو دارم که میزبان صدای گرم کارشناس برنامه جناب آقای دکتر سعید منصوریان، دکترای حقوق و روابط بین الملل هستم. آقای دکتر منصوریان سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و توانمند رادیو مقاومت و همچنین شنوندگان محترم. من در خدمتتون هستم، انشالله بتونم نکاتی رو که عرض میکنم مفید فایده واقع بشه.
زنده و سلامت باشه. آی دکتر، ما رادیو نمایش هستیم و برنامه ما برنامه هنزل است. البته ناگفتن و بی ربط هم نبود، ما اصلا برای مقاومت داریم این برنامه رو اجرا میکنیم. آی دکتر، برای ما بفرمایید که حالا این جریان از چه قرار هست، این افشاگری که انجام شده، گفتگوی 5 دقیقه بین در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با موضوع غزه و حالا بحثی که فرمودید، تماسی که ویتکاف داشته با مقامی که از مقامات ارشد کاخ کرملین، باید بگیم که دو تا پرونده خیلی مهمی که دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری خودش در واقع به عنوان دوتا از اقداماتش نام برده، یکی بحث پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین هست و یکی هم پایان دادن به بحث بحران غزه و سعی داره طی حالا اقداماتی هرچه سریعتر این فضای جنگی رو در این در واقع کشوری که خدمتتون عرض کردم از بین ببره. منتها تا الان تا به امروز موفق نشده. از این جهت هم داره سعی میکنه از طریق کانال‌های گوناگون و با طرح پیشنهادهای مختلف، مثل همین پیشنهادی که در واقع گفته طرحی مشابه طرح غزه برای بحث جنگ روسیه و اوکراین هم پیشنهاد بده، از این کانال داره وارد میشه تا این قضایا رو در واقع بیاد و مرتفع بکنه.
درسته.
منتها موانع زیادی هست دیگه. الان دوران ریاست جمهوری اول ترامپ نیست که ما فکر کنیم بعضی از پرونده‌ها شاید راحت تر بشه بست و پرونده رو خاتمه داد. لذا این به نظر میرسه در این موضوعی هم که با طرف روسی صحبت کرده موانعی وجود داشته باشه. حالا البته من بود غزه رو خدمتون عرض بکنم، مهمترین نکته که وجود داره اینه که یک در واقع نگاه واقع بینانه که در مورد غزه وجود داره و باید بهش توجه کنیم، نقش جنبش حماس هست که در اون در واقع بیانیه و اون طرح ترامپ این موضوع کاملا مخفول واقع شده و اصلا تأکید شده که حماس دیگه نباید فعالیتش ادامه بده، اعضای اون میتونن مثلا به کشورهای دیگه برن و راحت اقامت بگیرن و از این جور موارد. خب طبیعتا اگر جنبش حماس قصد این اقدامات رو داشت وارد یه همچین جنگی نمیشد. لذا این که تأکید دارن جنبش حماس از بین بره یا عملا از اون معنا و مفهومش خالی بشه، این یه مقداری غیر واقع بینانه است. ضمن این که الان در حال حاضر چند سالی هست که درگیر بحث در واقع جنگ بین حماس و اسرائیل هستن و عملا این نکته که باید بهش توجه بکنن. در رابطه با بحث حالا روسیه و اوکراین هم که حالا این طرح رو مشابهش رو میخوان اونجا هم اجرا بکنن، در حال حاضر رو به دلیل اینکه روسیه یک بخش قابل توجهی از خاک اوکراین رو گرفته و طبیعتاً دست برتر رو داره، ترامپ هم تاکیدش به زلنسکی اینه که این جنگ برای ما هزینه های زیادی داشته و طبیعتاً باید سریعتر خاطر پیدا بکنه. منتها یک مانع جدی که اینجا وجود داره بحث طرف های اروپایی هستن که طبیعتاً نخواهند گذاشت این قضیه به ضرر اوکراین تمام شه، چون اونها هم احساس خطر میکنن و در واقع خودشون رو کشورهای بعدی میبینن که طبیعتاً روسیه ممکنه مدل روابطش با اونها تو حوزه بین‌المللی عوض بشه. حالا اجمالی از این موضوع خواستم خدمتتون عرض بکنم. در خدمتتون هستم.
خدمت از ما سوالی دارید؟ حالا من حالا می‌خواستم یه خورده بریم به سمت آن سوی جهان، جایی که خود آمریکا هست و ونزوئلا. حالا این دونالد ترامپ داره سعی میکنه، از یک طرف خیلی جالبه، ما یه مسئله ایرانی داریم که میگه که قصدم حضرت عباست باوره ولی دنبه خروس برابره، یعنی آدم میمونه کدومو قبول بکنه، اینو قبول کنه اونو قبول بکنه. خب از این طرف داری تلاش میکنی برای اینکه صلح ایجاد بکنی، از اون طرف میاد اعلام میکنه که مثلا ونزوئلا یا مادورو رو مثلا به عنوان تروریست میشناسه که اگه توجیه بخواد بکنه این جنگ رو. یعنی عملا این دوگانگی در بیان و عمل به ویژه دولت ترامپ خیلی روشن و خیلی واضح هست. تحلیل شما چیه در رابطه با این قضیه؟
ببینید این در سیاست خارجی آمریکا این خیلی واضح و روشنه. خب ما دسته ای از کشورها رو داریم که اینها در واقع با نگاه‌های استعماری و استکباری آمریکا مخالفت داشتن، از جمله ونزوئلا در آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین. و این نکته خیلی مهمیه که اگر در این شرایط، در وضعیتی که یک دولتی یا یک کشوری میاد و در برابر سیاست‌های استعماری آمریکا میسته، اگر ناگهان تغییر موضع بده و موضعش رو از یک موضع مخالف و معترض به موضع موافق و مذاکره کننده و توافق کننده تغییر بده، آیا آمریکا مدل تعاملش با اون کشور عوض خواهد شد یا نه؟ به نظر میرسه این اتفاق نمیفته. یعنی اساساً اون نگاه رئالیستی و واقع بینانه، واقع گرانه در روابط بین الملل این رو به ما میگه که آمریکا اتفاقاً از این نکته استفاده میکنه تا واکنش طرف مقابلش رو بسنجه و اگر ببین فضا برای این هست که کاملا اون رو خلع سلاح بکنه و از توان و قدرت نظامی سیاسی اقتصادی اون رو خالی بکنه، این کار رو انجام میده.
بله
بله دقیقاً اینو میخوام بگم، این کار رو انجام میده. بله. و از این قضیه هم ابایی نداره، کما اینکه بلافاصله بعد از اینکه مادورو یه مقداری فضای در واقع تعاملی نشون داد و یه مقداری خودش رو همسو با نگاه ترامپ نشون داد، در واقع سران ارتش، فرماندهان ارتش ونزوئلا در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتن. یعنی میخوام بگم این نکته خیلی مهمیه که ما این در واقع رفتار آمریکا رو متوجه شیم. این مدل رفتار در برابر سوریه داره انجام میشه که داریم میبینیم. تنها راهکاری که در برابر آمریکا وجود داره به عنوان یه کشوری که داره با این مدل رفتار در برابر حالا دولتایی که در مقابل سیاست استعمارش واسطن مواجه میشه، این هست که آنقدر توان نظامی، دفاعی، امنیتی و سیاسی بالا بره که دیگه آمریکا راهکاری نداشته باشه جز اینکه اون وضعیت رو بپذیره. یعنی در برابر بحث مثلا روسیه، در برابر بحث چین، آمریکا یک جاهایی به این همزیستی رسیده و فهمیده که اینا به عنوان قدرت جهانی دیگه باید شناسایی بشن. هم دیگه وقت این نیست که ما وارد جنگ‌های فرسایشی و طولانی با این مدل از کشورها و قدرت‌ها بشیم. این اون نکته‌ایه که میشه در مورد این قضیه مطرح
کرد. آره این صحبتی کردید دکتر، من رو یاد یه جمله انداختید. حالا یه کتابی از چند جلدی هم هست، مربوط میشه به یادداشت‌های علم، که حالا اگه جلد ششمش یا پنجم ششم حضور ذهن ندارم، که این نقل قولی میکنه علم از کیسینجر، که حالا به نوعی حالا جایی ثبت نشده بودیم، ولی جمله خیلی جمله زیباییه. میگه دشمنی با آمریکا خطرناک است اما دوستی با آمریکا مرگاوره. این حالا منصوب به کیسینجر هست، حالا توی اون کتاب من دیده بودم. این دقیقا نشون دهنده همینه. اگر شما یک ذره حالا اصطلاح عامیانه سر کیسه رو شل کنی واسه آمریکا، تا اون تایی کیسه رو در نیاره ولکن نیست.
دقیقا.
آره، یعنی به قول اون داستان قدیمیه به بچه‌ای بود تو مدرسه میگفتن بگو الف، میگفت انف، همه رو آوردن بعد برگشت گفت که چرا نمیگو اگه بگم الف تا یه باید برم.
دقیقا.
الف ها نمیام که راحت باشم. حالا اینم قضیه مربوط به آمریکا هم همینه.
بله دقیقا همینطوره. حالا من جنبندی بکنم.
خواهش
برم. در رابطه با این خبری که منتشر شد و مدل تعاملی آمریکا با کشورهای مختلف، اولا باید اینو متوجه باشیم که آمریکا با همه کشورها به یک مدل و با یک سیاست رفتار نمی کنه.
درسته.
طبیعتا شرایط اون کشور، افکار اون می در اون کشور و خیلی از مؤلفه‌های دیگه در این قضیه موثره. ضمن اینکه آمریکا تنها و تنها به فکر منافع ملی خودشه و منافع ملی آمریکا هم در بسیاری از مسائل و موضوعات به بحران آفرینی گره خورده. حالا
بله.
آقای ترامپ ادعا میکنه که من دنبال ثباتم، اما شما اگر تاریخ رو ملاحظه و مشاهده بکنید، در تاریخ در واقع زمانی اقتصاد آمریکا و سیاست آمریکا چرخیده که یک بحرانی ایجاد میشه، از این بحران سود خودش رو به اندازه کافی میبره و بعد به عنوان یک مصلح خودش رو در صحنه جهانی ظاهر میکنه که من میخوام این جنگ رو پایان بدم، در صورتی که شاید بشه گفت باعث و بانی بسیاری از این جنگ ها خود آمریکاست. یعنی در بحث روسیه و اوکراین، در بحث خود رژیم صهیونیستی و در واقع غزه و فلسطین و در خیلی از بحث دیگه. الان بحث چین و تایوان هم یکی از موضوعاتیه که اتفاق افتاده و در واقع حالا فعلا آتش زیر خاکستره، ولی خب بحثش هست. خود بحث ونزوئلا و خیلی از جاهای دیگه این نکته هست. لذا اگر هم کشورها میخوان مناسباتی رو با آمریکا برقرار بکنن، اینو باید توجه داشته باشن که اگر از موضع قدرت با مؤلفه‌های مختلفش، مثل قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، من تاکید دارم مؤلفه‌های مختلف، چون اگر شما تنها به یک مؤلفه تکیه کنی از اون حوزه دیگه غافل بمونی، طبیعتاً از اون حوزه ضربه خواهی خورد. لذا باید همه این حوزه‌ها رو متوازن در واقع جلو برد، مبتنی بر قدرت. اینو به این جهت نمیگم که لزوما ناشی از نگاه عقیدتی باشه، نه، ناشی از نگاه واقع بینانه است که اساساً آمریکا در حوزه بین‌المللی با این مدل تعامل جلو رفته و با این مدل مناسبات پیش رفته. اگر غیر از این مدل رو طرف‌های مقابل به کار ببرن، طبیعتاً سرنوشتشون شاید به سرنوشتی مثل سرنوشت سوریه دوچار بشه، که یک نمونه واضح هست. اوکراین که خب نمونهش جلوی چشم ما هست. من در خدمتتون هستم.
خدمت از آقای دکتر شما عذر میخوام، شما تو صحبتاتون فرمودین داره برای که منافع ملی آمریکا، اگر بخوایم دقیق‌تر اشاره بکنیم، در اصل نه منافع ملی مردم آمریکا، در اصل به خاطر منافع، چون میدونیم که تریلیاردها دلار آمریکا بدهکار هست، یعنی اگر این تفرقه بنداز حکومت کناش نباشه و دلار کلا اگر در معاملات اقتصادی خارج بشه از سیستم، آمریکا از اون اوجی که به ظاهر هست بدون چتر نجات با مغز میخوره زمین، یعنی الزام داره که این گونه باشه و الان مردمش که اصلا براش مهم نیستن. آره مهم سرپا بودن خودشه.
من تصویری رو دارم خدمتتون میگم که داره مثلا دولت مدار و اساجون دارن میسازن.
بله درسته،
ناظر به این که ما دنبال منافع ملی آمریکا یا منافع آمریکا هستیم، اما طبیعتا منافع آمریکا همونطور که مستعذرید در واقع در پس این جمله میشه گفت منافع تعداد محدودی از لابی‌های صهیونیسته که دارن الان در سیاست آمریکا نقش جدی ایفا میکنن و اگر سیاستمداران آمریکایی هم نخوان مجبورن به اون سیاست‌ها تن بدن. لذا میخوام بگم اون لابی‌های قدرتمند و مؤسسات قدرتمند و بعد اون مجموعه اقتصادی که اونجا هست و معمولا از سمت گروه‌های صهیونیستی و یهودی داره ساپورت میشه، این طبیعتاً منافع اونها مد نظره و بیشتر رو اون حوزه میشه، حتی مخصوصا با روی کار آمدن شخصیتی مثل ترامپ که خب خودمون هم پیشینش رو میدونیم، هم یک دور تجربه ریاست جمهوری شدیم، دیدیم که اصلا الان دیگه بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر، این مدل بحثا در سیاست ترامپ جایگاهی نداره. بیشتر بحث این هست که ما بریم به دنبال مثلا منافع اقتصادی یا بیزنس، تجارت، موضوعاتی از این قبیل.
خب یعنی دیگه آره یه کاسبی هم هست که از هر راهی میگه باید پول در بیاری یا فرق نمیکنه.
مهمه که شما همین 20 ماده ترامپ رو برای بحث غزه هم ببینید، یه بخش عمده‌اش اینه که ما میخوایم تو غزه یه هیئت صلح ایجاد بکنیم که مثلا اونجا کار تجاری انجام بشه، کار اقتصادی انجام بشه، مردم این مدل حرفا داره زده میشه. یعنی در این در واقع طرح خبری از این که حالا حق تعیین سرنوشت مردم چی میشه، اون حقوق بشر، دموکراسی، یعنی حداقل
اونا که پوسته ظاهرش و فریب افکار عمومی اینجور.
بله دقیقاً میگم اگر مثلا حزب مقابلشون که حزب دموکراته یه سری حرفی تو حوزه حقوق بشر معمولا میزنن یا حالا هر حرف دیگه ای،
اینا اصلا کلا بی خیال این موضوع شده.
آره کلا اصلا این موضوع براشون اهمیت نداره و الان واقعیت میگم جهان و حوزه بین‌الملل دچار تغییرات و تحولات خیلی عجیب غریبی داره میشه که خب فکر نمی‌کنم آمریکا هم بتونه به تنهایی از پس مدیریت این حوزه بر بیاد. طبیعتاً حتی میگم نتونسته از پس گروه کوچیک به نام حماس بر بیاد، چه برسه حالا به حوزه‌های دیگه و کشورهای دیگه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعید منصوریان، دکتر حقوق و روابط بین‌الملل و کارشناس تحقیقگر مسائل سیاسی. خیلی ممنونم که مهربانانه با ما همراه بودید. براتون بهترینا رو آرزو می‌کنم آقای دکتر. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون، سلامت باشید.
خداحافظ.
امیدوارم روزی برسه که به جای شمردن گلوله ها ستاره ها رو بشماریم و روزی برسه که بچه های غزه کودکیشون رو پس بگیرن و دنیا یادش نره که صلح از لبخند یک کودک شروع میشه و اون روز من حنظله دیگه پشت به جنگ نیستم و رو به زندگی بیستم.
انشالله شاهده به زودی شاهده این خواهیم بود که رژیم صهیونیستی محو خواهد شد از صفحه روزگار. و کلام آخر این که یا غزه نحن کلنا معک، النصر للاسلام، قریبا سنسلی فی القدس انشالله. مسلمه.
ملحمة ووعد غيارة جرح الظلام وحطم الأسوار، تتراشق الأنوار من رحم الدجا والليل في كثبانه يتوارى. قد قال خضر الوقت لا تتساءلوا، الليل محتضر سيصلى نارا هذا الرهان على حصان خاسري لا ترهنوا فستخسرون القمارا مرحبا يا أهل غزة عزمكم عزم رهيب فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف.